الله الرحمن الرحيم عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف علامة ظهور أمري كثرة الحرج والمرج والفتن روایت از کتاب تحف العقول از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده که حضرت می فرمان که علامت ظهور امر من یعنی همون فرج زیادی هرج و مرج و فتنه ها هرچه هرج و مرج و فتنه بیشتر بشه در حقیقت ظهور اون موقع رخ میده. حالا کمیتش خب نمیدونیم دیگه دقیقا چقدره این کثرت، بالاخره الان هم شاید صادق باشه که کثرت هرج و مرج و فتنه هست تو کل دنیا، ولی دیگه علت تامه حالا باشه نباشه یا اینکه این کثرت باید به حد بالاترش برسه یا نرسه، خب این جزئیات رو ما خبر نداریم. در مورد ظهور آقا امام زمان هم یه چیزی این روزا باب شده، تا حدودی خوب باب شده ولی از دید عقلایی هم نباید این قضیه رو مخفی کرد. اونم این که میفرمایند که حالا قرائنی نقل میکنن، از علما عباراتی نقل میکنن، روایاتی نقل میکنن، تشرفاتی نقل میکنن، کراماتی نقل میکنن که ظهور آقا امام زمان نزدیکه. خب بله، این جای امید داره، خیلی هم خوبه اینکه ما عقیده داشته باشیم که ظهور آقا امام زمان نزدیکه، این امیدوار کننده است. خیلی خودش حالا ولو بالفعل ظهور اتفاق نیفته ولی واقعا امیدوار کننده است. سلام علیکم. انگار یه نفر منتظر یه کسی است که مهمونی هست که خیلی حالا این مهمون بیاد برکات بر خودش میاره، آقا نزدیک داره میاد، نیم ساعت دیگه، 5 دقیقه دیگه اونجام، 2 دقیقه دیگه اونجام. خب خیلی امیدوار کننده است ولو هنوز نیومده. ولی اینم توجه داشته باشیم که اینا مستندات قطعی نیست، هیچ کدوم به این معنی که یعنی هر وحی منزل باشه، یعنی ولو اون عارف فرموده، اون عالم فرموده، ولو این نقل درست باشه، ولو اون تشرف درست باشه، ولو خدمت حضرت رسیدن فرموده، ولی اینم توجه داشته باشیم که خیلی چیزا باعث میشه دوباره فرج تأخیر بیفته. یعنی ممکن بوده مثلا به همین زودی اتفاق بیفته، ولی باز اموری باعث شده که به همون دلیلی که حضرت اصل ظهورشون به تأخیر افتاده، اصل غیبتشون هست، ممکنه به همون دلیل ظهور به تأخیر بیفته و فرج به تأخیر بیفته. این امکان داره. یکی از واضح‌ترین این امور گناهان شیعیانه، خودش بالاخره متأسفانه مؤخر و تأخیر اندازنده است. لذا دیگه اینا رو ما به این اندازه که امیدوار کننده باشه مورد قبول قرار میدیم، ولی به این اندازه که مستند قطعی قرار بدیم نه دیگه انشالله دیگه همین 20 سال امام زمان حتما انشالله ظهور میکنه، اینا هیچ چیز قطعی پشتش نیست. ممکنه آقا 1,000,000 سال دیگه ظهور کنه. خیلی دوره این حرفا، سنگینم است. نه آقا چی داری میگی، نه این حرفا نیست، نه آقا این حرفا ممکنه باشه، امکان داره. ولی به هر حال ما انشالله امید داریم که مثلا همین جمعه ظهور کنن، چش اشکال نداره امیدش به این مطلب، و این امیدو باید داشته باشیم و اینجوری نباید تصور کنیم که امکان یه بحث مثلا عقلیه که این ممکن است این ممکن نیست. یه بحث امیده که اون امید در حقیقت کسی که نسبت به چیز امید داره اونو نزدیک میشماره. ولی میخوام بگم دنبال بازار داغیونه نگردیم، خیلی مثلا بازارشو داغ کنیم و اینا، اینجوری مثلا آقا میخوان ظهور کنن و اینا، این روزا دیگه فلانی گفته و دیگه حرفش قطعیه. نه، خیلی از این گفته ها گفته شده، حتی از ناحیه علما واقع نشده و بد شده. سندهای موثقی هست، فلان عالم فلان عارف گفته که سال 1400 فلان قمری که گذشته، خب آقا بیاد نیومده. حال بعد میان توجیه میکنن، میان خب امر دیگه باعث شده. خب اما از اول بگید دیگه، یا نگید اصلا کلم مردم، یا میگید کامل بگید. یعنی دو حالت داره، یا کلا انسان نگه کار نداشته باشه، اگه میگه اینجوری طوری نگه که علت تام فرد اگر این اتفاق نیفتاد مثلا توی تاریخی یه چیزی چیزه. البته خب این که تاریخ معین، حالا اون بنده خودم حسی گفته بود و اینا، همون کذب الوقاتون روایت هست که اصلا وقت مشخص قطعا قابل تعیین نیست. به هر حال حرج و مرج و فتنه و اینا وقتی زیاد بشه، حضرت میفرمایند که علامت ظهور من اون وقته. البته آیت الله بچت میفرمود که اون یه فرج عمومی داره، یه فرج شخصی. حالا فرج عمومی اگر حاصل نشود، فرج شخصی دیگه زمان بردار نیست، هر لحظه برای هر کسی ممکنه این فرج شخصی حاصل بشه. انسان باید دنبال اون فرج شخصی بره که خودش ارتباطی با امام زمان داشته باشه، حالا به صورت حضوری یا غیر حضوری. اون فرجه اگر حاصل بشه، خب طرف دیگه کارش حله، حالا کل عالم قضیهش فهم میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به اینجا که ایشون فرمودن که منکر مانند غیر منکر قرار داده میشه، یعنی متکلم گاهی مخاطبش رو که منکره غیر منکر فرض میکنه، در صورتی که شواهدی با این منکر وجود داشته باشه که اگر یه ذره تأمل کنه، یه ذرهش تو کتاب نیست، یعنی چه آدم دو ذره، حالا بالاخره یه ذره الا دو ذره الا سه ذره اگه تحمل کنه، این از انکارش دست برمی‌داره. خلاصش این شد که مطلب واضحه دیگه، وجهی برای انکار وجود نداره. مثالی که ایشون میزنن میفرمان نحو لا رای بفی، مانند این جمله لا رای بفی که توی قرآن هست. قبل از این که حالا اینو بگیم که این چیه و اینا، تو لا رای بفی یک سوال مطرح شده. خب اشکال نمیتونیم بگیم دیگه، سواله. خب بعضی مفصلین مطرح کردن، اومدن گفتن آقا لا رای بفی چجوری تفسیر کنیم، یعنی چه مشکلش چیه؟ میگه قرآن میفرماید هیچ شکی تو این کتاب نیست. خب به هیچ شکی تو این کتاب نیست، این همه شک کننده، نه تنها شک کننده، این همه انکار کننده که درصد منکرین و شاکین به مراتب بیشتر از درصد قبول کنندگانه، و چجوری قرآن میفرماید لا رای بفی؟ این سوری سوال، هیچ شکی در این کتاب نیست. آقا این همه شک، این همه شک رو میخواید چیکار کنید؟ اومدن دوتا جواب دادن. طبق یک جواب تو بحث ما این لا رای بفی میشه مثال برای بحثمون، طبق یک جواب دیگه مثال نمیشه، میشه تشبیه، نظیر میشه. حالا ما دوتا جوابو از خارج بگیم اصل مطلب چیه، بعد حالا اینکه تطبیقات اینکه به بحث ما چه ارتباط پیدا می‌کنه. خب اون اشکال که مطرح شد، گفتن که آقا شما میگید هیچ، خداوند میفرماید هیچ شکی تو این قرآن نیست، این همه شک کننده بلکه این همه انکار کننده، اینا چیه؟ یه جواب این دادن که همین به بحث ما هم ارتباط داره، اینه که بله انکار کننده بسیاره، شک کننده بسیاره، ولی تو این آیه تنزیل اتفاق افتاده، یعنی میخوان بفرمایند که به حدی این وضوح قرآن در حقیقت واضحه، این در حقیقت معجزه بودنش واضحه و از جانب خدا بودنش واضحه، انسجامش، نظمش، محتواش، مطالبش انقدر بلند و بالاست که در حقیقت ولو این که مخاطبین شک کردن بلکه انکار کردن، ولی اگر یک ذره تأمل میکردن، یه ذره اون عنادشون رو کنار میذاشتن، کما این که خیلی ها تو تاریخ نقل شده که عناد نداشتن، درجا قبول کردن حتی تو این زمان. مثلا اونایی که تو خارجه میان قرآن، طرف قرآن قاری اومده قرآن خونه، طرف مسلمون شده. خیلی عجیبه، قاری قرآن خونه طرف مسلمون شده، حالا خوشش اومده. یا حالا با اینکه دست از دین برداشتن شوخی نیست که، چیز خیلی مهمی، حالا یه آیه رو خونده، یه تفسیری رو، یه قسمتی از این کتابو خونده، خوشش اومده، به همین سادگی. عناد نیست، فطرت پاکه. ولی زمان پیغمبر هم حتی اونایی که سرسخت بودن گاهی میمدن حتی کنار مکه اینجوری دستاشونو میکردن تو گوششون محکم که اصلا نشنون پیغمبر چی میخونه. چرا؟ چون اون رؤساشون بهشون گفتونن که این کارو بکنید. چرا؟ چون اون رؤسا عناد داشتن، میدونستن که این انقدر واضحه که از جانب خداست که اگه کافی اون طرف بخواد بشنوه دیگه درجه ایمان میاره. و یه همچین کتابی مثلا برای زبان عرب و اینا، از جهت محتوا هم برای زبانهای دیگه و اینا، خب با اینکه خیلی منکر کننده و شک کننده نسبت بهش وجود داره، ولی این انکارشون به هیچ فایده نداره. یعنی در حقیقت ما نازل کردیم این منکرین و شاکین و به منزله در حقیقت خالصه که انگار لا رای بفی، خیلی واضحه که در حقیقت شکی تو این کتاب نیست. میگه شما این همه شک کننده رو حساب نکردید؟ میگه نه. میگه چرا؟ چون جا برای شک نبود، خیلی واضحه، مثل اون جریان علی اسلام و حق کن. این یه جواب. اگر این جواب رو بدیم، این لا رای بفی دقیقا میشه مثال، یعنی ما الان بحثمون تو چیه؟ بیاییم منکرین و نازل منزله غیر منکرین کنیم. یک جواب دیگه که به تعبیر کتاب این جوابم احسن و بهتره، جوابیه که از کشاف نقل شده که اومدن گفتن که آقا لا ریب فیه و ربطش ندیم به مخاطب. تو جواب اول ما مربوط میکردیم به مخاطب، یعنی میگفتیم مخاطبین ما منکرن، ریب اونجا طبق معنی اول مستر کنه میگرفتیم، یعنی در حقیقت شک کردن، یه همچین حالتی براش درست میکردیم که میگفتیم خب شک کردن نیست، شک کردن هست، واقعا هست، پس این شک کردن هایی که هست شما چجوری میگی نیست؟ بگه از باب تنزیل. اون جواب اول بود. این جواب میاد میگه مثلا ما مخاطب کار نداریم، مستقیم خداوند متعال چطور یه خبری الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، همه اخباری که تو قرآن هست میخواد نسبت به این کتاب شریف بدن، یا یعنی نهاذا القرآن یهدی للتی، کتابایی که مربوط به خود این کتاب میشه، لا ریب فیه مربوط به خود قرآن میکنن، یعنی با اینکه مخاطب داریم، منکر داریم، نداریم، نازل منزله بشه نشه، با این کار نداریم. حالت عادی خداوند میفرمان که آقا هیچ شک و شبهه ای در این کتاب نیست، نه به معنای اینکه شک کننده در این کتاب نیست، بلکه به این معنی که این کتاب انقدر واضح و مطالبش بالاه که در حقیقت جای شک کردن نداره. یه عده شک کردن، خب بی خود شک کردن. تو جواب اول ما اون عده‌ای که شک کردن می اومدیم نازل منزله غیر منکر می کردیم، یه توجه داشتیم به منکرین و مخاطبین. تو این جواب دوم کاری به مخاطبین نداریم، نظر به خود قرآن داریم. میگن آقا لا ریب فی، اتفاق اینم از جهت معنایی به ذهن میزنه موقعی که ما قرآن میخونیم، لا ریب فی بیشتر به ذهن میزنه که مثلا میخواد بگه آقا شکی تو این کتاب نیست، کما اینکه مثلا همون اینجوری جواب دادن بعضی دیگه، گفتن که آقا شما میگید این همه شک کننده است، ما با مخاطبین چیکار داریم؟ من دارم میگم این کتاب خوبیه، اینکه شما یک کتاب برمیدید میگه آقا این کتاب خوبیه، میگن آقا 10 نفر قبول ندارن، خب خود قبول ندارن، من دارم میگم کتاب خوبیه دیگه، فی نفسه کتاب خوبیه. این لا ریب فی هم همچنین میگه آقا این ذالکل کتاب، حالا الف لامش اگر کمال باشه مثلا میگه کتاب اینه، ذالکل کتابی که معنیش اینه دیگه، کتاب اینه، یعنی بقیه انگار کتاب نیستن، کتاب میخوای اینه، ذا اینه که کتابه. لا ریب فی، هیچ شک و شبهه هم تو این کتاب نیست. چی تو چی شک نیست؟ تو این که مثلا جانب خداست و معجزه است و بالاخره منظم و اون کمالاتی که در حقیقت یک کتاب میتونه داشته باشه. خب اگر اینطوری باشیم، خب به بحث ما ارتباط نداره دیگه، ما نه با مخاطب کار داریم، نه تنزیل اتفاق افتاده، نه هیچی، این میشه تشبیه، این میشه تشبیه. این تو جواب دادن. حالا بعضی مطالب هم تو عبارت عرض بکنم، ولی یه مطلب خارجی حالا عرض کنم مقدمه برای چیه، تشبیهش هم اونم میگم چشم، حالا اون مقدمه رو بگم، تشبیهش هم دو تا جواب اصلش از خارج مشخص شد. اما یه نکته خیلی کلیدی که تو کتاب‌ها همه جا به درتون می‌خوره که اینو تو هدایه باید گفت یا نهایت تو سیوطی، جاش اینجا نیست چون از اونجا به درد می‌خوره. ما یه تشبیه داریم، تشبیه تنظیرم میگن، یه تمثیل داریم، بله مقسمش نه داره دیگه تا بردم جانی سرنشتن مقسمش نمیدم چیه، میخوام یه تشبیه، حالا اونجوری نموداری کشی نه، ولی مقسمی نداره، یه تشبیه داریم یه تمثیل داریم، دو تا چیز متباین هم مقسم نداره در عالم موجود مقسم نه این نمودار رو بخاطر حالا شاید مقسم برش پیدا کردیم، حالا نمیدونم چیه. تشبیه این بیشتر تقسیم نیست، اصلا انسان رو تقسیم به مثلا چی تقسیم نیست، بخاطر دو تا مطلب داریم، یه تشبیه داریم یه تمثیل. حالا اینو اینجوری بنویسیم، ها این مقسمش پیدا کردم، اینجوری میکنم ادواتی مثل کاف نه و مثل گاهی برای تشبیه به کار میبرن، گاهی به تمثیل. خب شد اینجوری خوبه، ما از این طریق میخواستم بعدش بگم همون بر اومدیم. ما یه ادواتی داریم مثل کاف، مثل نحو، بیشتر ایناست، حالا چیز دیگه هم شاید باشه ولی بیشتر اینا، کاف هم که از همه معروف تر یا مثل و نحو. این ادوات تو کلام آقایون بیشتر تو کتابا، تو کلام عرب خیلی کمتره این دوتا، تو کلام عرب بیشتر تشبیه، این کلمات بیشتر تو عبارات کتاب که از دیگه اختصاص به ادبیات و اینا هم حتی نداره ها، تو فقه و اصول و فلسفه و دیگه همه جا این هست، فلسفه همه جا چیز مربوط به عبارات عربی میشه که مصنفین عرب نوشتن، گاهی برای تشبیه به کار میره گاهی برای تمثیل. تشبیه چی؟ تشبیه دو تا خصوصیت داره. تو تشبیه مشبه غیر مشبه هم بهه در عین اینکه وجه مشارکت و مشابهتی بین آن دو برقرار است. مثالش اینه، مثلا زیدون کل اسد، زید مانند شیره، زید مانند شیره، خب زید غیر از شیر است. چرا؟ زید انسان است، اسد حیوان است. یه قاعده اینجا میگن شبه الشیء غیر الشیء. این فایده این قاعده اینه که تو مواردی که تشبیه انسان دنبال وجه افتراق باید بگرده، حالا این مثلا تو تمثیل معلوم میشه که اینجا اینجوری نیست. خب در عین اینا با هم متفاوتن، ولی خب وجه اشتراک هم دارن، هر دوشون شجاعن. پس همیشه تو تشبیه دنبال دو جهت باید بگریم، جهت افتراق، جهت اشتراک. جهت افتراق، جهت اشتراک. زیدون مثل الاسد، زیدون نحو الاسد، زیدون کل اسد، همش چیه؟ گاهی ادوات در تمثیل به کار برن. تمثیل چیه؟ تمثیل یعنی بودن چیزی از افراد و مصادیق یک امر کلی. یه چیزی از افراد و مصادیق یک امر کلی باشه. مثل چی؟ مثل این که میگن الانسانو کزید، الکلمتو که حجر. الفعل مثل ضربه. خب الان این جملاتی که شما میدید انسان مانند زید، کلمه مانند حجر، آیا اینجا تشبیهه؟ اگه بدونیم تشبیه نه، اگر تشبیه باشه باید مشبه غیر مشبه به باشه. زید غیر انسانه، عین انسانه، یه فرقی عنوان و معنی کلی و جزئی با هم دارن، ولی اون فرق تو عرف ملغاست، یعنی حمل شایع. بله اون فرق تو عرف ملغاست. انسان عین زیده، کلمه مثل حمیه، یا یه کلمه مثال بزنم میگه مثل حجر، کلمه مثل حجر، فعل مثل ضربه. این تو اول اینو بعد جاش تو اول ابتدای به اون گفتن که الف مثل مثلا آ مثل آب نبات، مثلا تمثیل دیگه، آ مثل آب نبات، مثلا چی مثل اینجوری، فعل مثل ضربه. خب این چیزی از افراد و مصادیق یک امر کلیه که اینجا در حقیقت خاصیتش اینه که تو اینجا تو تمثیل جزئی اینجوری می‌نویسیم به اسم مدخول کاف، مدخول اداد مثل کاف، قابل حمل بر ما قبل آن می باشد. ولی تو تشبیه مدخول کاف قابل حمل نمی باشد حقیقتاً. حقیقتو برای چی آوردیم؟ حقیقتو برای این آوردیم که تو شما بعداً می‌تونید بلاغت بتونید زیدون اسد رو، زید شیر است، زید خود شیره، ولی می‌دونیم که این مجازه، زید شیر نیست، زید مانند شیر است، ولی اون مجازه، مجاز می‌تونیم کنار، واقع گرایانه بحث می‌کنیم. میگه اما از خلقه اونجا نمیشه بگه زیدون اسدون، غلطه. زیدون اسدون بدون مجاز غلطه. ولی انسان و زید ما میتونیم در حقیقت حمل کنیم بر چی؟ حالا این برای مینوشتن بهتر بود و بعد برعکس بینیم، برعکس مینوشتن بهتر بود، اینو برعکسش کنید، این برای مینوشتن ما قبل کاف بر ما بعدش قابل حمله. البته این برش هم درسته ها، شما چه بگید الانسان و زیدون، این درسته دیگه، اونتا حمل خلافه بر طبیعت معنوس است، بیشتر کلی رو بر جزئی حمل میکنن تا جزئی رو بر کلی. الانسان و زیدون اینو خواجه توسی تو شرح اشارات داره که الانسان و زیدون درسته فل جمله، بالاخره همینقدر میخوای بگی این جنس با این زید یکیه، ولی خب خلاف عرفه. برعکس نوشتیم مثلا ببینیم مدخول، ببینیم ما قبل کاف قابل حمله، این بهتره بر مدخول کاف. این مطلب از خارج. بعد این خیلی ثمره داره، ثمرهش اینه که خیلی از اشکالاتی که گاهی تو کتابها اتفاق میفته ناشی از اینه که اینا اشتباه میشه، بعضی جاها پیچیده میشه بحث. مثلا یه جا علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه یه عبارتی داره، بعضی از محشین اونجا تو فلسفه فکر کردن علامه داره مثال میزنه، یه کلمه مثل و کاف اینا داره، بعد در حالی که علامه اونجا داره تشبیه میکنه. یعنی یه جاهایی گیر میکنیم که آیا این مثاله، مثال به این معنی که تمثیله، یعنی مثال میزنه یا تشبیهه، تو تمثیل عینشه تو تشبیه غیرشه. خب این مقدم از خارج. حالا این لا ریب فی یه کلمه نحوه اینجا داریم، نحوه لا ریب فی. تفتازانی اول میگه از این کلمه نحوه ما میفهمیم که این تمثیله، یعنی ظاهر اینه که تمثیله، ظاهر نحوه اینه که تمثیله. این منشأ ظهور چیه؟ ببینید این نکته هم از کتاب یکی از شروح رسائل براتون نقل کنم، از الان به دردتون میخوره بازی، درسته تو بیشتر تو اصول به درد میخوره، ولی این چیزی یکی کلیه، این قواعد اختصاص خیلی به علمی نداره. یکی از محشین رسائل میگه لابد لمدعی ظهور من بینتن و الا رد الى مدعی. این عبارتش میدونم که نیست، شبری همین مضمونه، شبیه عبارتشه. ایشون یه همچین قاعده، حالا با عباراتی شبیه این مضمونش یه چیزه که میگه آه هر کسی که ادعای ظهور میکنه باید دلیل داشته باشه، یه منشأ داشته باشه، و الا اگه منشأ نداشته باشه برش میگردونیم به خودش. میگم برای همین خیلی از دعواهایی که هست، مثلا ببینید تو اصول میاد طرف میگه، بیشتر تو اصول بس خیلی بیشتر به درد میخوره، تو ادبیات جاهلی هم اینجوری ظاهرا اینه، اونم میگه ظاهرا اینه، میگه نه ظاهرا اینه، میگه نه ظاهرا اینه، این دعوا به جای خط نمیشه که. این ظهور حالا یکی از اصول ما میگه، میگه مثلا چون میگفت ببین ظاهرا اینه، هوا روشنه، ظاهر و ظاهر، این ظاهر ظاهرا کلی ظاهر است، معلومه است. یه چیز خیلی تابلوه، همه قبول میکنن، بله اونجا ظاهر بودن چون همه قبول میکنن دیگه بچه نمیخواد، یه چیز خیلی تابلویه. مثلا من بیام به شما میگم آقا ظاهر این است که این لفظ است، من دیگه ظاهر یعنی تابلو دیگه، اینجا احتمال خلاف. ولی ظاهرهایی که تو اصول و جاهای دیگه میگن در مقابل نص، یعنی یه منشأی میخواد، همیشه منشأش هم تو اصول میخونید، گاهی وضع آقا مثلا شما یه کلمه اسم شنیدید، یه کلمه اسم، خب میگید یه نفر به شما بگه برای من یه اسب بیار، میرید چی میارید؟ یه اسب میارید برش دیگه. حالا یه نفر بره اسب دریایی بیاره، خب این میتونه برگرده بگه که برای چه اسب دریایی رو میتونه، گفتی اسب بیار، نگفتی اسب غیر دریایی بیار، که بنده خود اسب که میگم ظاهر در اینه که اسب بخوریم، میگم کجا میگه ظاهر اینه؟ خب یکی از وجهای ظهورش اینجا انصرافه، یعنی انقدر اسب تو این اسب خشکی استعمال شده که اگر منظور من اسب دریایی بود از اومد قرینه میذاشتم، میگم اسب این انصرافه. گاهی وضعه، وضع خیلی مهمه ها، یعنی میگم آقا ظاهره، مثلا ظاهره این، میگه ظاهر اینه که این لا زائد نیست، چرا؟ چون اصل اینه که لا وضع شده برای یه معنی، اونجا ظهور معنی داره. گاهی وضعه، گاهی انصرافه، گاهی اطلاق، اینا تو اصول بیشتر مورد بحث، ولی تو اصول بحثه، ولی منشأ ظهور اختصاص به علم اصول نداره. ما تو هر علمی دنبال منشأ ظهور باید بگردیم، بعد ظاهر و کس. اینجا منشأ ظهور چیه؟ تفسیر میگه ظاهر اینه که این تمثیل میگه چرا؟ میگه به دو دلیل. این ایشون میگه حالا به دو دلیل میتونه منشأ ظهور داشته باشه. یکی این که لفظ نحو و کاف و مانند آن دو در علوم و صناعات بیشتر در مثال و تمثیل استعمال می شوند تا در تشبیه. این همون مثل جریان عصبه میشه انصراف، انصرافی که معلول کثرت استعماله، اونم کثرت نسبی نه نفسی، یعنی بیشتره. امروز دارم جریان ماهیگیری ها دقت دارم میکنم، مطالبی که هست نکات کلیدی دارم عرض میکنم، اینا به قواعدی که به جاهای دیگه به درتون میخوره. وقتی میگن ببینید کلمه این نحو و کاف و اینا تو کلام عرب برعکس این چیزه، شما وقتی توی لسان عرب آیه روایت شعر عربی قدیمی یه کلمه این نحو و مثل و کاف میبینید بیشتر تشبیه، تمثیل واقعا خلاف ظاهر قرینه میخواد. یعنی اولین چیزی که میگن آقا مثلا نحو و کذا یعنی شبیهش، مثلا لغت نگاه کنید نحو مثل کاف میگه به معنی شبیه، یعنی مانند، مانند نه به معنی ماننده. حالا یه چیزی از جهت فارسی بگم به شما، اینو بیشتر تو فارسی میگن مانند و شبیه. این لفظ دقیقش تو کلام فارسی میشه نمونه، مانند اونجا هم میگه ما، ولی دقیقش تو فارسی میگن نمونه. میگن آقا یه نمونه اسم بر من بیار، مثال بزن نمونه. این نمونه یعنی دیگه یه مصداق بر من بیار، نمیگن یه مانند بر من بیار، یعنی یه نمونه بیار اصل تره. ولی خب اونجا ما کلمه مانند رو به کار میگیم، ماننده یعنی مثال در حقیقت. این لفظ نحو و کاف اون در کلام عرب بیشتر در تشبیه، ولی در صناعات و علوم بیشتر در تمثیل. باور نمیکنید از هدایه شروع کنید روی تالا خوندید هر چی کلمه نحو و مثل یه بررسی بکنید ببینید بیشتر مثاله، یعنی نحو و مثل و کاف اومده بیشتر مثال تمثیل تا تشبیه، نواردش کمه تشبیه باشه. خب این خوبه دیگه، منشأ انصراف منشأش که مثلا جریان حذف کثرت استماع. یه وجه دیگه هم داره، وجه دیگه هم اینه که اینجا قرینه خاصه داریم، این قرینه عامه است، یه قرینه خاصه داریم. قرینه خاصه اینه که در دو مورد تنزیل قبلی خطیب جناب مصنف بعد از طرح اصل تنزیل مثال زد و با توجه به آن اسلوب ظاهر این است که این هم مثال باشد چون مثال دیگری نداریم. نه میخونمش. در دو مورد تنزیل قبلی جناب خطیب بعد از طرح اصل تنزیل مثال زد و با توجه به آن اسلوب ظاهر این است که این هم مثال باشد چون مثال دیگری نداریم. اینجا بخوایم علمی بنویسیم منشأ ظهور چیه، این یه علمیش اینه، منشأ ظهور می‌نویسیم وحدت السياق والاسلوب، علم میشه یعنی سیاق و اسلوب واحده. ببینید اومد گفت آقا کثیرا ما یخرج الکلام علی خلاف فیجر غیر سوال کسال اذا قدم فلان نحو ولا تخاطب نی فلذی نظر، اونجا قطعا مثال بود. بعد اومد گفتش که و غیر المنکر اذا لاح علیه شیء و نحو جاء شقیق عارض رو، اونجا قطعا مثال بود. بعد اومد گفت ول منکری که غیر المنکر اذا کنه معهو فلان ارتدا نحو لا ریب فی، حالا ببین نحوی هوی تشبیه بشه به ذهن خیلی دوره، یعنی سیاق واحد نیست، سیاق واحد نیست. بله اگر مثلا میگفت نحو و کذا و نه مثلا دوباره میگفت نحو یا و مثل یا و منهو یه چیزی میگفت، منهو هم که نه، منهو اصلا تو تمثیل فقط استعمال میشه، این کلمه منهو تو کلام فقط تو تمثیل. خلاصه یه جور دیگه یه مثال دیگه میزد میگفتیم اینا میتونه تشبیه بشه، ولی همین مثال اکتفا کرده با توجه به حرفای قبلی قطعا به ذهن میزنه. اینا یقین آور نیست ها، ظهوره و یعنی به ذهن میزنه که اون برای شما بیخیال میشیم دیگه، میگیم آره این مثاله، این پس منشأ ظهور دو تاست. حالا یه لحظه، خب این از این. بعد با این که این دو تا قرینه عامه و قرینه خاصه داریم برای این مطلب، با این حال میگه بهتره بگیم تشبیهه. نمیگم غلطه تمثیل، میگه بهتره بگیم تشبیه. میگه بابا دو تا قرینه ببین قوی، خب کلمه نحو ظاهرش اینه، مقابلش اینه، شما برای چی داری میخوای بگی حالا بهتره اینکه تشبیهه؟ میگه به این خاطر که، حالا ایشون باز میگم احسنش به این خاطره که، حالا یه وجهی ثبوتن گفتن یه وجهی اثباتن گفتن، حالا شاید هر دوشو گفتیم، یه وجه ثبوتی داره یه وجه اثباتی داره. اینو می نویسیم وجه احسنیت تشبیه. یعنی چرا با این که این دوتا قرینه رو داریم تشبیه بگیریم بهتره، وجه احسنیت تشبیه. ببینید تو اون روشی که ما اون اوائل بیشتر روش مانور می دادیم و اینا، الان ببینید چقدر ریس شده، من هر جلسه می تونم اینجوری وارد بحث بشم، ما افتضاح جلسات نیست، یه موقع حالا بالاخره برای اینکه از اون چیز روش فاصله نگیریم گاهی اینجوری بحث میکنم. پس ببینید ظاهر و حاضر کردم، رفتیم سراغ منشأ ظهور، دقت کردیم منشأ ظهور رو پیدا کردیم، بعد ول احسن الان میخواییم دو تا وجه بر احسنیت بگیم که این دوتا رو تحت شعاع قرار بده. بعدش یه سوال خواهیم کرد که چرا گفت احسن نگفت بس سوا. اگر اون بعد یه جوری صحبت کنیم که اون تحتش اولا اینا رو تحت شعاع قرار بده به نحوی که اون بچربه بر اینا، یه جوری هم باید حرف بزنیم که اینقدر نچربه که اینا غلط بشه. مثلا لحن احسن یعنی همین. و الا میگم خیلی جاها میگم بس سوا ول حق، اونجوری نگفتید میگه ول احسن بهتره. حالا ببینیم چه، یه بچه ثبوتی داره یه بچه اثباتی. آره باید ظهورش بیشتر بشه، یه چیز قوی تر پیدا کنیم که این دوتا رو تحت شعاع قرار بده، چیز قوی تر، ولی به حد اینا رو به حد یعنی چیزی نباید اونجا بنویسیم که اینا رو غلط کنه که بشه بس سوا. حالا وجه اثباتی رو اول میگیم، این راحت و قطعی تره. وجه اثباتی یعنی وجه عبارتی، اثباتی یعنی تو این فضای صحبت کردن یه چیزی پیدا کنیم که. وجه اثباتی جمله بعده، جمله بعد که عبارتی داره که و هاکذا اعتباراتون نفی. بعد از این که جناب خطیب تا و هاکذا، خب گفت گاهی تنزیل میشه اینم مثالش، گاهی تنزیل میشه مثالش، قبل از لارای بفی همه مثاله چی بود؟ مثبت یا منفی؟ مثبت بود. بعد رسید به لارای بفی، لارای بفی هو که گفت، خب بعد اومد جمله رو اینجوری گفت، گفت اعتبارات نفی هم همچنین است. یعنی مثل اثباته که بخوای تاکید کنی نکنی، تنزیل کنی نکنی، اعتبار نفی هم همچنین است. این جمله شما ازش چی میفهمید؟ ازش میفهمیم که قبلا از نفی مثالی نزد، حرفی نزد، تا حالا هر چی میگفتیم انگار مثلا یه جمله هر چی تا حالا میگفتیم مثبت بوده، نفی هم همچنین است. اگر مثالی از قبل در نفی زدی، مثالی از قبل بر نفی زدی، دیگه نمیگن و هاکذا اعتبارات نه، اونجا میگن و هاکذا مثلا سائر اعتبارات نفی. اصلا لازم هم نیست دیگه بگه، بخاطر اینکه تو جملات قبلی دیگه مثال از یک دو تا مثال از مثبت زدی، یک مثال هم از منفی زدی دیگه، و هاکذا اعتبارات نفی دیگه چیه؟ انگار یه مثال جدید داریم، اصلا گفتن نداشت دیگه اگر اون مثال بود. بله، یا نهایت اگه میخواست بگه میتونست بگه و هاکذا سائر اعتبارات نفی، بقیه اعتبار نفی غیر از لارای بفی همینجوریه، چون لارای بفی الفرض داریم مثال میگیریم، ولی چون گفته و هاکذا اعتبارات نفی، یعنی اینجوری نکرده که نیاره، یا اینجوری نکرده که سائر رو بیاره، این کاشف میشه، قرینه میشه برای اینکه لارای بفی تمثیل نیست، تشبیهه. حالا بعد چه شبهه بیان میکنم، ما چجور تنوز اون توضیح ندم چجوری تشبیهه، اصل مطلبشو گفتم ولی تشبیهشو تشبیه نگفتم. هاکذا کاف هاکذا چی کافیه؟ کاف تشبیه، شبه الشی غیر الشی، یعنی هازا مثبت هاکذا منفی. نمیشه اونو میشه احتمال لفظ در اکثر از معنا صناعتن، یعنی به این معنی که نحو رو میگه هم منظورش مثاله هم منظورش تشبیه، خیلی دوره. خب بالاخره شما نحو رو مثال میدونید یا نه؟
مثال میدونید برای این حالت که غیر منکر منکر
بعد تشبیه هم میدونید.
بعد میگه که مثل همین لالایبتی
نفیه. ببین جمله تو نگاه کنید، مثل خب جمله تون این بود، مثل همین لارای بفی بقیرم. این بقیر از کجا در آوردی؟
لارای بفی مثال برای اون. و شما حالا برای مثلا اعتبارات نفی
میاد اینو تشبیه میگه، مثل همین. نه و ها که اعتبارات نفی میفهمونی که قبلا از نفی مثال نزد، اینو نمیفهمید شما. ببین این خیلی خلاف ظاهره، این اصلا قابل قبول نه نه این دیگه عرفی نیست که اصلا تو جمله. آقا انگار من بگم که مثلا کلمه مثل اسم، مثلا اسم و فعل و اینا، اسم و فعل همچنین مثلا بگم کلمه مثل اینجوری بگم کلمه مثل اسم و فعل و مثلا حجر و ضربه و فلان و من، بعد بگم و همچنین حرف. خب و همچنین حرف تو قبلا مثال از حرف زدی، چرا میگی و همچنین حرف مثال زدی؟ اگه اونجوری بگو و هایی که از اعتبارات نحفیه بل اثبات، خیلی به خلاف ظاهره. واقعا این جمله خودش قرینه قوی میشه برای این که ما دست بکشیم از اون ظاهر تمثیل. توجیه کردن ها قابل توجیه هست، اینم داریم میگیم. اصلا یعنی نص نیست که بتونیم هیچ راهی نداشته باشیم. نه گفتن آقا هایی که اعتبار نفی، حالا اونجا نفی گفته، حالا اینم گفتن هایی که اعتبار نفی دیگه. یعنی خیلی سخت نگیر، بعد سخت نگیریم قضیه حله. ولی بالاخره ما دنبال اون منشأ ظهور اینا هستیم که آقا بالاخره اون تشبیه و تمثیله. آخه تشبیه بودنش هم یه بچه اثباتی هم داره، بعد یه حسنی هم داره، یعنی یه چیزایی داره که به قول معروف تمثیل نداره. خب حالا اینو قرینه قرار دادن، این بچه اثباتی است. تازه ما هم نظر کتابو داریم توضیح میدیم. خب به چی این تو ذهنش بوده؟ این بلد بچه ثبوتیش هم اینجوری بیان کردن، بچه ثبوتیش یعنی واقعی. اینجا دیگه با عبارت کاری نداریم، واقعیش هم اومدن گفتن آقا تو لا ریب فی کاری با منکری نداره، که تو لا ریب فی کاری با منکری نداره. من این همونیه که در حقیقت عرض کردم، تو وقتی لا ریب فی میگن، یه نکته به شما بگم، کلمه ریب چه صیغه‌ایه؟ مصدر دیگه. رابه یعنی، رابه یعنی چی؟ بگید چیکه؟ رابه، رابه زیدون یعنی چی؟ چکه، از خودتون گفتید. احسن، اوقعه فشه. یعنی شما اصلا ناخودآگاه، من خودم هم اوائل اینجور فهم میکنم، مثلا رهیب که میگه رابه شک کردی، رابه شک نگه، یعنی رابه شک کنداخ. اصلا لازم نیمده تو لغت ها لغت مراجعه کنید. رابهو، عرب رابهو یعنیش به شک انداخت. ریب هم مصدر همون رابهوه. اگر لا ریب فیه بخواد به معنی ریب مصدر بگیریم که مربوط به شک کردن باشه، اصلا معنیش که شک کردن نیست، معنیش میشه هیچ شک انداختنی در قرآن نیست. این من این نمیخواد بگید، چون وقتی ما میتونیم با مخاطبین سر و کار داشته باشیم که مصدر بگیریم، انگار میگه آقا هیچ ضربی در اینجا نیست، یعنی ضاربی، ضاربی اینجا نزده، هیچ شک انداخته. اگه بگیم هیچ شک انداخته نیست، یعنی کسی اینجا شک ننداخته، خب این درست میشه. ولی قطعا این آیه نمیخواد بگه، آیه میخواد بگه شکی در قرآن نیست. خب وقتی شکی در قرآن نیست دیگه با مخاطبین کار نداره، چون اینجا مصدر نمیگیره. اینو در حقیقت ریب و اسم میگیره به معنی شک، یعنی اینجا دیگه مصدر نیست که دنبال قابل و اون کسی رو بگردیم که این مصدر روش توش تجلی پیدا کرده، توش قائم شده، حادث شده، یعنی یه نفر شک کننده و مخاطب این قرآن داره. میگه شکی تو این قرآن نیست، با خود قرآن ظاهره نیست که با خود قرآن کار داره. حالا میرسه شریف تو حاشیه کشف میگه که اگر مثلا مخاطب مخاطب این کار داشته باشه، میگفت لا ریب له، میگفت شک لا ریب له، مثلا با له میورد، با فیه ورده، انگار کاملا نظر به خود قرآن و قابل داره تا اینکه مثلا نسبت به مخاطبین داشته باشه. خب با توجه به این چون آیه و اینجوری بیشتر ظاهرتره چیزه، این قرینه میشه که از باب تمثیل تشبیه نباشه، تمثیل باشه. البته قرینیت این خیلی قوی نیست. چرا؟ چون قرینیت این مستلزم حسن ظاهر و در حقیقت احسن گفتن به جناب خطیبه، به خاطر اینکه ممکنه خطیب متوجه این نکته نشده باشه. ما یه وجه ثبوتی داریم میگیم، وجه ثبوتی یعنی این که چون آیه بیشتر با چیز جور در میاد، با عرض به خدمت که تشبیه بیشتر جور در میاد، بگیم خطیبم تشبیه کرده. ممکنه خطیب این به ذهنش نرسیده، واقعا منظورش همون چیز بوده. این خیلی چیز قوی نیست. اینو فقط نوشتم چون گفتم بعضی گفتن. تو حاشیه البته اشاره کرده ها، میگه لن نظارن المنفی نفس و ریب لاکن و قرآن محل لرب، همینه. پس بچه ثبوتی نیگه ظاهر من شای ظهورم عرض کردم مرد هم مثلا ظاهر این است که کاری با مخاطبین ندارد و نظر به خود قرآن دارد. خب وقتی نداشته باشه از بحث ما خارجه دیگه، تمثیل نمیشه که، نمونه نمیشه که، میشه مانند، شبیه میشه. خب این از این. حالا آیا این دوتا قرینه که گفتیم، مثلا این جمله وچه اثباتی، آیا زورش میرسه که این دوتا را، این دوتا غلط شد؟ هیچ غلط اینا رو به صورت غلط در نمیاره که این حرف درسته، این حرفم درسته، نهایت میشه اون ظهورش از اینا قوی تر بشه، یعنی اقوا میشه، ظاهرتره. چون حالا میگه شما میگید نه بیشتر استعمال میشه، گاهی هم اونوری استعمال شده و دیدیم. شما میگید که قبلی‌ها رو مثال زدین و مثال نزدین، میگه خب تو مثال بزن، میگه همش واجبه مثال بزنه، ولی حاکز اعتبارات نفس چیده. خب بعضی دیگه ذوقا اینجا مختلفه، میان اون ور تصرف کنن، بعضی این ور. نظر تفتازینه که این جمله قوی تره. حالا اگر اینم تو ذهن تفتازینه باشه که این دوتا رو قرینه قرار میده، ثبوتن و اثباتن، که بچر ببر اینا، اونتا چربشش به اندازه‌ای نیست که بگیم خب حالا که تشبیه شد تمثیل دیگه کلا غلطه. نه این دیگه اینجوری نیست. حالا بذارید تموم کنم بحث برد مذارت بچه شبه رو عرض کنم. بچه شبه این شد تو تشبیه. ببینید خیلی خلاصه دوباره اون دو بچه رو میگم. بچه اول این شد که مخاطبین ما با این که منکرن، ما با مخاطبین کار داریم، میگم ما این همه انکار تو عالم خارج رخ داده، اینا رو چیکار کنیم؟ میگه انکارشون رو کلا انکار میگیریم، به خاطر اینکه انقدر مطلب واضحه تو قرآن که نباید اینا انکار میکردن. این بچه اول. بچه این که میشه تمثیل، خب این نکته دیگه نداره. اما تشبیه یعنی این که به بحث ما ارتباط نداشته باشه. خب وقتی بحث ما ارتباط نداشته باشه، ما یه وجه افتراق می‌خوایم، اینجا یه وجه اشتراک. اینا رو بنویسیم. وجه اشتراک رو اول بنویسیم. وجه اشتراکه. اشتراک بین چی؟ بین تنزیل منکر به منزله غیر منکر و تنزیل ریب موجود به منزله ریب غیر موجود. خب اینو دیگه یه جوری نوشتم توش اشتراک هست دیگه. ببینید تو لا ریب فهم میگه شکی توش نیست، میگه آقا این در حقیقت شکی بالفعل در این نیست، چون با خود قرآن کار داره. دیگه مخاطب نمیخواد از اون انکارشون بندازه، میگه آقا شما میگی شکی در این نیست، در خارج چون شک هست. نمیاد بگه مخاطب و نازل منزله کرده، میخواد بگه شک موجود در قرآن رو کلن انکار کرده. بالاخره هرچی باشه این قرآن یه کتابی که قابل شک هست برای بعضی دیگه، به صورت واقعی ها، به صورت واقعا. اگر واقعا ببینید تو روز چرا هیچکی شک نمیکنه؟ قرآن مثل روزه؟ نه. یعنی هیچ آدمی رو تو دنیا پیدا نمیکنید که شک کنه مثلا الان روزه، یا دیگه اختلالات ذهنی داشته باشه. ولی قرآن اینجوری نیست. این هم بالاخره واقعا بعضی واقعا شک، حالا انادم ندارم، واقعا موقع شک میکنن، حالا یه کمی دقت کنن شکشون برطرف میشه. پس به حسب واقع اینکه لا ریب فی، چرا فیه ریبون، منتها اون ریبی که تو اینجاست دیگه اینجا با مخاطبین کار نداره، نسبت به خود قرآن قابل میسنجه. اون ریبی که تو قرآن هست و نازل منزله لا ریب کردیم، لذا میفرماید لا ریب فی. پس وجه اشتراک تو هر دوتش این شد که تنزیل امری نازل منزله امری دیگر، منتها تو اولی تو بحث خودمون مخاطب و نازل منزله میکردیم، اینجا شی رو نازل منزله کردیم، یعنی یه چیزی رو، ریب رو، دیگه کاری با مخاطب نداریم. مشبه ما لا ریب فیه، مشبه هم به ما تنزیله. اگه دقیقه بخوایم صحبت کنیم، مشبه ما تنزیله ریب موجود به منزله ریب غیر موجوده، و مشبه هم به ما تنزیل منکر به منزله غیر منکره. میشه مشبه؟ نه همیشه سر چی در میاد؟ مشبه هم به برعکس شده. این میشه مشبه به، این میشه مشبه. تنزیل منکر منزیل غیر منکر میشه مشبه، تنزیل رای به موجود به منزله رای به غیر موجود میشه این شبیه و مرمیت از رمیت میخواد بگه دیگه. میگه آقا تو ببین گاهی منکر و غیر منکر فرض میکنیم، مثل این میمونه که رای رو بیاییم غیر رای فرض کنیم. خلاصش اینه. بچه افترابش چیه؟ دیگه واضحه دیگه. بچه افتراب اینه که در یکی مخاطب و حال او تنزیل شده، در دیگری اصل وجود امری تنزیل شده. دیگه اونجا با مخاطب کار نداریم که اصل وجودش امری یعنی رأی. این عبارت رو دقت بفرمایید تمام بشیم. بس نحو لا رأی بفی ظاهر هذا الکلام انه مثال. اینجا مثال یعنی نمونه، مثال یعنی نمونه. مثال لجعل منکر الحکم غیره و ترک تأکید لذالک، مثال برای جعل منکر حکم مانند غیرش و ترک تأکید به خاطر همین که شما قرار دادی منکر حکم مانند غیر منکر حکم. و بیانه، این بیانه رو برای این آورده که به خاطر همون اشکالی که از خارج گفتم آقا این همه شک کننده تو قرآن است، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ یا خب همین رو داریم میگیم دیگه. و بیانه ان معنا لا ریب فی لیس القرآن بمزنت للریب ولا ينبغي ان يرتاب فيه، قرآن مزنه ریب نیست و شایسته نیست کسی توش شک کنه، بلا شک کردن بلکه انکار کردن. و هذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين چه برسه به شک. لكن نزل انكارهم منزله عدمه، چرا؟ لما معهم من الدلائل الداله على انه ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه. کما اینکه تو مزامین آیات دیگه شبیه این داریم، و این کن تو فیرای به منزلنا علی ابن فعتو به صورته. اگر اون آیه رو قرینه قرار بدیم ها اتفاقا این بهتره تو این تفسیر. من گفتم کاری با واقعیت چیه، کدوم درسته کدوم غلطه ندارم، من دارم کتاب رو توضیح میدم. ولی اون آیه بعضی و این کن تو فیرای به گفتن همین، اینو اونو میخواد بگه. اگه اونو بخواد بگه پس با مخاطبین سر و کار داره. این یه بچه نه خیلی تو اجتماع نریبه اینم شک کردم، باور کنی شک کردم تو فسدایی ها تو هزار یعنی نه ببینید تو خیلی چیزه. من حالا روز مثال زدم چون حسیه، تو چیز حسی معمولا شک نکردم. و اگر تو فسدایی حتی تو اونم شکی دیگه، آخر شک همینه که میگم ما خودمون همه همون وهمیم. نه نمیشه، قبول دارم اینو. آره درسته، حرف درسته، قرآن اینجوری نیست. اساسا محل شک نباشه که ما غیر منکر و نیست. خب همین رو میگم، یعنی واقعا قرینه هم آوردیم، توضیح هم دادیم زمان قبل و الان و اینو گفتیم نیست.
راحت‌تر میرسونه که یعنی باید محل شک نباشه که نیست. حالا یه نفر میاد شک میکنه، اینجا محل طرف مخاطب به وجود میاد، میاد شک میکنه، ما میگیم حالا نگاه یه خورده توجه کنیم،
شما بالاخره کدوم چیزو ترجیح میدید؟
مخاطب ترجیح میدن دیگه.
یعنی تو لا ربیفه با مخاطب کار داره، دو تا تفسیر شد، یکی میگه تو لا ربیفه با مخاطب کار داره، یکی میگه با مخاطب کار نداره، داره در مورد قرآن صحبت میکنه. حالا تو خارج چه جوریه چه جوری نیست اون بمانه.
در مورد قرآن اصلا اساسا صحبت کنه که هر بار مخاطب بیاد وسط.
خب صحبت که در هر دوش صحبت هست.
وقتی میگیم لا ربیفه یعنی در قرآن شک نیست. حالا اونجا محل به وجود میاد که اگر یکی بیاد شک کنه ما بهش بگیم نه.
آها اون میشه
مثال میشه نه شبه.
خب اون موقع کی شک، اون در حقیقت بعد از شک کردنه، اون بعد از شک کردنه، یعنی بعد از اینکه لا ریب فی رو گفتیم حالا میان شک میکنن. یا شما اشتباه کردی شک کردید. ما فرض میگیریم لا ریب فی جاییه که یه شک، اگه فرض کنید لا ریب فی اولین آیه قرآن بوده این بحثش جمع بوده، چون هنوز قرآن نازل تازه نازل شده، الف لام میم ذالک که کتاب لا ریب فی، هنوز کسی شک نکرده که بعد یه چیزی بیاد. بعد اون لا ریب فی میگه بعد شک میکنن، بعدش در حقیقت شما میگید اول بعد در مورد قرآن صحبت کنه بعد بستر شک فراهم بشه. خب اون که دیگه از مخاطبین کنن، ما فرض میگیریم یا آیاتی نازل شده مخاطبینی شک کردن، بعد لا ریب فی میگیم بی خود تو اون آیات شک کردید. این اینجوریه. ولی احسن ان یقال، بهترینه که گفته بشه انه نذیر لتنزیل وجود شی منزله عدمه. این لامو باید لام علت بگیریم، لام تعدیه بگیریم خراب میشه. میگه نظیر است برای تنزیل وجود شی منزلت عدمه. نه درست میشه، درسته. لام چی در میتونه باشه؟ یعنی این تنزیل منکر نازل منزله غیر منکر نظیر تنزیل وجود شی به منزله عدم میشه، بناءً علی وجود ما یزیل، بنا بر وجود آنچه که زائل میکند این شی را. ضمیر یزیله، یزیله مستتر به ما برمیگرده، اون ضمیر مفعولی به شی برمیگرده. بنا بر وجود آنچه که زائل میکند آن چیز، آن شی را، که همون رای به اینجا. فانه نزل ریب المرتابین منزله عدمه تعویلا علی وجود ما یزیله حتی صح نفی الریب علی سبیل الاستغراق. تا اینکه چون ریب مرتابین نازل منزله عدمش کرده، تونستیم که ریب بر سبیل استغراق، استغراق خاطر لای نفی جنسه، هیچ چیزی نیست، نفی کنه. کما نزل الانکار منزله عدمه لذلك حتی صح ترک و تاکید. عبارت با اون چیزی که از خارج توضیح دادم قاصره، یعنی خیلی واضح نیست چی میخواد بگه. تو متولی که بیشتره، خود کشاف رو مراجعه کنید ببینید خیلی واضح داره، خود متبر واضح داره، حواشیش واضح داره. چون اینجا مختصره دیگه، عبارت یه کمی چیز داره، ولی ببین واضحی که بخواد اینجوری باز کنه اینا خیلی باز نکرده. خب بقیه بحث برای حتما پیش پتاره بفهمید. السلام علیکم.